کنیم.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه زربان خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از معضلات و مشکلات خاص صحی اجتماعی که بدون شک پیامدها و نتایج صحی و برای سلامتی هم در افراد و اعضای خانواده ایجاد می‌کنه صحبت بکنیم. از بحث مسائل مریضی های خاص و بیماری های خاص آمدیم بیرون، راجع به یک مسئله خاص روحی روانی بگویم، مسئله خاص اجتماعی فرهنگی که به هر حال پیامدهای صحی و بهداشتی داره، راجع به او میخواییم صحبت بکنیم، چیزی که به شدت روی سلامت اعضای خانواده و انسان ها میتونه تأثیر داشته باشد، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی که متاسفانه در بعض جوامع، از جمله ممکن در بعض جاهای افغانستان، کشور خود ما، کشورهای منطقه ما، هنوز خشونت‌های خانگی و فامیلی را داشته باشیم علیه زنان و خانم‌ها یا فرزندان اولادها، یا بالعکس، البته بسیار کمتر، ممکن گاهی هم علیه مردان و شوهرها این خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها وجود داشته باشه. این خشونت ها و رفتار ها که اینجا بحث می خواهیم بکنیم با کارشناس گرانقدر برنامه، محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی. انواع و اقسام خشونت ها رو می خواهیم بشناسیم، مورد بحث قرار بدیم و توجه بکنیم که همش که وقت خشونت و بدرفتاری در خانه و در فامیل صحبت میشه، موضوع لتوکوب نیست، زدن و کندن و خوردن نیست، بلکه بعضی از رفتارها، بعضی از رویه ها، بعضی از عملکردها ممکن است که ظاهرا ما آگاهی نداشته باشیم که او یک خشونت محسوب میشه، یک بدرفتاری محسوب میشه و میتونه پیامدهای بسیار جدی روحی، روانی، صحی، بهداشتی و سلامتی داشته باشه. او را فکر کنیم یک برخورد عادی است، در حالی که از نظر علمی او یک بدرفتاری به حساب می آید. این مسائل ان شاء الله ما امروز مورد بحث قرار می دهیم. مخصوصا ما امیدوار هستم که خانواده به این توجه بکنن، این بحث با ما تعقیب بکنن و با کارشناس ما ان شاء الله همراه باشن و بحث بسیار متمرکز ما در این جلسه و در جلسات بعد این خواهد بود که ما بحث بدرفتاری و خشونت های خانگی را در موارد پیگیری خواهیم کرد که در اونجا یک معتاد و یک فردی که مواد مخدره و نشه ای استعمال میکنه، مصرف میکنه، مورد بحث و بررسی قرار بدید که در خانواده ها میفهمیم حدود 50% از خشونت ها و بدرفتاری ها در خانواده های مشاهده شده که همسر معتاد بوده، نشه‌ای بوده و مواد مخدره از هر رقمش استفاده میکرده. ای برحال با توجه به شیوع اعتیاد و با توجه به پیامدهای مختلف، از جمله این مسئله خشونت های خانوادگی، اینم میخوایم با خانم کبیری مورد بحث قرار بدیم و انشاءالله شما هم ما را دنبال بکنین. مخصوصا میرم در این مقدمه یک اشاره بکنم که بسیار وقتا خانم ها و زن هایی که مورد خشونت ها و بدرفتاری های همسرشان، همسر معتاد و نشه ایشان قرار گرفته، اینا به خاطر اونمو دردها و ساکت شدن و آلام و رنج های خودشان سراغ مسکن ها و تسکین دهنده ها میره و بسیار وقتا متاسفانه با کمال تاسف سراغ مواد مخدره میرن برای نجات از او شرایط و خشونت ها و دردها و مسائلی که برش پیش میه. ای بحث شما هم ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنیم: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خب موضوع بحث ما خدمت شنوندگان معرفی کردم راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی که یک پدیده و مشکل خاص و جدی البته در بعض جاها هست که منتظر هستیم تا مقدمتاً شما یک صحبت در این قسمت بفرمایید، خصوصاً که باز تأکید میکنم شنوندگان عزیز ما متوجه شوند که خشونت و بدرفتاری فقط لت و کوب نیست، زدن و کندن نیست، بلکه بعضی از رویه ها و رفتارها میتونه خشونت و بدرفتاری محسوب شوه و پیامدهای خاصی برای سلامتی و زندگی انسان داشته باشه.
بله متشکرم. من هم خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه میتونم با شنوندگان خوب شما ارتباط داشته باشم. همونطور که شما فرمودید خشونت خانگی انواع مختلفی ممکنه داشته باشه. خشونت خانگی الگویی هست از بدرفتاری جسمی، بدرفتاری جنسی و یا حتی بدرفتاری های روانی و هیجانی که توسط یکی از اعضای خانواده نسبت به اعضای دیگر اون خانواده صورت میگیره.
بله
وقتی ما کلمه الگو رو به کار میبریم شاید برای خیلی نامفهوم باشه که منظور از الگو چیه. منظور این هست که این رفتار به کرات اتفاق بیفته، به دفعات متناوب اتفاق بیفته و بنابراین حادثه ای که فقط یک بار اتفاق افتاده باشه رو ما بهش نمیگیم بد رفتار، نمیگیم خشونت.
بله
بد رفتاری ممکنه انواع مختلفی داشته باشه، از جمله بد رفتاری ممکنه جسمی باشه. بد رفتاری های جسمی خودشون یه سری رفتارهایی رو شامل میشن که این رفتارها میتونه موجب صدمه جسمی به قربانی بشه، از جمله هل دادن، پرت کردن، سیلی زدن، کشیدن مو، لگد زدن، مشت زدن، چنگ زدن. خیلی وقتا متاسفانه استفاده از کمربند، ترکه، سیخ یا میله فلزی و چاقو و حتی سوزوندن بدن با سیگار، آهن داغ، مایعات داغ، پرت کردن اشیاء سخت و سنگین به طرف فردی که مورد خشونت قرار گرفته، اینها همه از علائم بدرفتاری های جسمی محسوب میشن.
بله
خشونت ولی میتونه به صورت جنسی هم بروز بکنه. بدرفتاری جنسی معمولا هر رفتار یا عمل جنسی هست که بدون رضایت و موافقت همسر صورت میگیره، مثل مجبور کردن همسر به رابطه جنسی با یا بدون استفاده از خشونت، مجبور کردنش به عملی که اصلا اونو دوست نداره یا با اون راحت نیست، مجبور کردن همسر به عملی که در اون احساس بدی در مورد خودش ایجاد میکنه یا احساس شرم ایجاد میکنه در اون، و حتی حمله به همسر در این مواقع. بدرفتاری ها میتونه در حیطه روانشناختی هم صورت بگیره، از جمله رفتارهایی که میتونه توی این زمینه مورد مثال باشه این که مثلا به همسرش بگه شما اجازه رفت آمد با خانوادت رو نداری، محدود بکنه اون رو در ارتباطاتی که با اقوامش داره، با دوستانش داره. فشار مالی از طریق جلوگیری از استقلال مالی همسرش، پولش رو ازش بگیرن، بهش پول به اندازه کافی ندن و برای تأمین مخارج روزمرش یا دائم تحت فشار بذارنش و اون پولی رو که لازم داره در اختیارش قرار ندن یا ازش حساب بکشن، برای هر ریالی که بهش میدن بهش بگن این پولو چی کار کردی، یا پنهان کردن، سرقت یا تخریب اموالی که مربوط به همسرشون هست، تهدید به خشونت، تهدید به استفاده از سلاح، تهدید به صدمه زدن به خودشون و حتی همسرشون در صورتی که اونو ترک بکنه و تهدید به صدمه زدن به بچه‌ها در صورتی که اونو ترک بکنه. همه اینها بدرفتاری های روانشناختی محسوب میشن.
بله
بدرفتاری هیجانی هم ما داریم، رفتاری هست که برای صدمه زدن یا تخریب عزت نفس همسر معمولا اتفاق میفته، مثل فحاشی، ناسزاگویی، مثل داد و بیداد کردن، فریاد زدن، اسم گذاشتن روی همسرشون، تحقیر کردنش، تمسخر کردنش، فحاشی و توهین و اهانت به همسر در حضور دیگران و همینطور توهین و اهانت به خانوادهش، به اقوامش، به دوستان همسرش و انتقاد از افکار و عقایدش و همینطور سرزنش همسر برای هر مشکلی که ممکنه در خانواده پیش بیاد و شاید هیچ ربطی اصلا به اون همسر نداشته باشه.
بله.
و حتی حسادت افراطی و متهم کردن همسر به خیانت و یا کارهایی که اصلا اون انجام نداده. اینها در زمره بدرفتاری های هیجانی هستند.
بله، بسیار جالب و قابل توجه. واقعا خانم کبیری جای فکر و تأمل و فکر کردن داره توسط همسران، عمی از مرد و زن، به خصوص شوهرها و آقایان محترم. البته در بعض جا ممکن خانم ها یک رفتارهای قسمی داشته باشن. به هر حال این روحیات، این شخصیت شکل گرفتی که برای یک نفر به وجود آمده و اینطور یک رفتارها و عملکردها را داره، اینا واقعا باید تلاش جدی بکنن، صادقانه کوشش کنن که اینمی رفتارها اصلاح شوه و این چیزها وجود نداشته باشه. واقعا این رفتارهای ناپسند به هر حال چه از نظر انسانی، چه از نظر شرعی و اسلامی که ما و شما در سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و بزرگان دین خود و ائمه معصومین علیهم السلام میبینیم که اینا یک ذره این نظمی رفتارها را، حتی کمترین رفتار که نشانه خشونت و بدرفتاری باشه، نداشتن. امیدوار هستیم که انشاءالله این چیزها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب خانم کبیری، این سوال مطرح میشه که چی میشه یک نفر به خشونت و بدرفتاری خانگی با همسر و فرزندان خود دست میزنه؟ چون بعضی ها وقتی میپرسیم میگن در اختیار خودم نیست. بعضی ها اصلا متوجه نیستن که کار و رفتارشان خشونت است، یا بعضی ها اصلا باورشان ایست که رفتارهایی که اونا انجام میتن لازم است، ضروری است. این عوامل و علتهای بدرفتاری و خانگی چی چیزهایی میتونه باشه؟ اگر لطف کنین بفرمایین.
یکی از این عوامل میتونه عوامل فردی باشه، عواملی که دقیقا وابسته به خود فرد هست، مثل عزت نفس پایین، مثل عدم اعتماد به دیگران، یا عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و سرزنش دیگران، یا نیاز شدید به اعمال قدرت و کنترل در روابط بین فردی نزدیک. حق خودشون میدونن که این کار رو انجام بدن. انحصارگرایی و احساس مالکیت نسبت به همسر. دیدشون نسبت به همسرشون دید انسانی نیست. اونا مثل یک مالی که مربوط به خودشونه در نظر میگیرن.
بله.
افرادی که دچار نوسانات خلقی شدید هستن بیشتر ممکنه این رفتار رو داشته باشن و همینطور نسبت به استرس تحملشون خوب نیست. مهارت‌های مقابله سالم با استرس و هیجان‌هایی مثل خشم و عصبانیت رو بلد نیستن.
بله.
به این معتقدن که مردان نسبت به زنان برتری دارن، مرد جنس برتره، و از طرفی در زندگیشون سابقه قبلی خشونت و پرخاشگری دیده میشه.
بله.
ویژگی های ضد اجتماعی دارن، مثل قانون شکنی، مثل دعوا، درگیری های زیاد، و کسانی که متاسفانه مصرف کننده مواد یا الکل هستن.
بله.
اما غیر از این عوامل فردی، یه سری عوامل اجتماعی و محیطی هم هستن که تاثیرگذار هستن، از جمله وجود مصرف مواد و خشونت در خانواده خودشون، خانواده‌ای که توش رشد کردن، بزرگ شدن، شاهد یا قربانی خشونت خانگی بودن در کودکی، مشکلات جسمی و روانی در خانواده، تعارض‌ها و اختلافات شدید خانوادگی، فقر و بیکاری، استرس در محیط کار و خانواده، انزوای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی که برتری و اعمال کنترل مردان بر زنان رو تایید میکنه، فرهنگ شده در اون جامعه.
بله.
هنجارهای اجتماعی که به صورت ضمنی خشونت مرد رو نسبت به زن تایید میکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. اگه استراحت کوتاه میکنیم، بخشی رو که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. شما بر اینکه آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلا دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد میکنید به بقیه هم تسری بدید و میتونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند، کتابچه‌ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک میکنه هم برای انتخاب زندگی سالمتر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچه بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید، بهتر میتونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگ‌ها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه، برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد، پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگ‌ها رو شلتر میکنن. وقتی رگ‌ها رو شلتر میکنن، رگ‌ها باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولا ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد میکنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، ماستری و کارشناسی ارشد روانشناسی، صحبت‌های بسیار ارزشمند را در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی کردند. گفتند که الگوی از بدرفتاری جسمی، جنسی و یا حتی بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، همه اینها نسبت به دیگر اعضای خانواده اگر صورت بگیره، این میتونه بدرفتاری محسوب شود، خشونت حساب شود. و تأکید کردن که این وقتی میگیم الگو، به این معنا که این رفتار با کرات و دفعات مکرر و پشت سر هم اتفاق بیفته. یک دفعه اگر باشه، این به عنوان بدرفتاری محسوب نمیشه، الگو حساب نمیشه. راجع به انواع و اقسام بدرفتاری های جسمی صحبت کردن، راجع به بدرفتاری های جنسی صحبت کردن، راجع به مشکلات و بدرفتاری های روانشناختی و هیجانی هم صحبت های بسیار جالبی کردن، قسمی که واقعا بعضی چیزها ممکنه ما خود ما در زندگی داشته باشیم و اصلا فکر نکنیم که این یک بدرفتاری و خشونت به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این عوامل بسیار قابل توجه و مهمی که شما گفتین که واقعا باید فهرستوار شما اشاره کردین و باید ما به اونا توجه بکنیم، مردم یاد داشته باشن، توجه داشته باشن. این که اینطور نیست که باید تمام این مسائل وجود داشته باشه در یک نفر که بدرفتار محسوب شوه. ممکنه یکی دو تاش هم که باشه یک نوع بدرفتاری است که باید اصلاح شوه. خب خانم کبیری، با توجه به همین عوامل زیاد و ظریف و خاص و بسیار جزئی که شما اشاره کردین، آدم مشوش میشه، تشویش برش پیدا میشه، نگرانی پیش پیدا میشه که آیا میشه این قسم خشونت ها و بدرفتاری ها را در زندگی اصلاح کرد، کم کرد؟ امکانش هست؟
البته ما علت ها رو چون دستبندی کردیم، گفتیم در حیطه فردی و در حیطه اجتماعی و محیطی، شاید چون سلسله وار پشت سر هم گفتیم طولانی به نظر رسید، ولی من ریز علت‌ها رو گفتم برای که هر خانواده‌ای که شنونده این برنامه هست خودش به دقت فکر کنه ببینه تو کدوم یکی از اینا ممکنه مشکل داشته باشه.
بله.
و برای خودش لیست کنه تا بعد بتونه مدیریت بکنه در خانواده خودش به عنوان یک همسر، تا از خشونت بر علیه خودش و فرزندانش جلوگیری بشه.
بسیار خوب، این بحثای بسیار خوب شد. خانم کبیری، شما به علتهای مختلفی که اشاره شد با مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هم اشاره کردین که البته موضوع اصلی بحث ما هم هست. اینال نقش مواد مخدره و نشه‌ای را از هر قسمش که باشه، این نقشش در بدرفتاری ها و خشونت های خانگی چیست؟ در خانه ها و فامیل هایی که یک مصرف کننده مواد مخدره و نشه‌ای هست، خب این چه قسمی است؟ در چه مقطعی ممکن است این خشونت ها ظاهر شود و به وجود بیاید؟ این آیا یک زمان خاصی دارد؟ چطور است؟
بله، خواهش میکنم. همونطور که شما در ابتدای سوالتون فرمودید، خشونت یه چیزی نیست که به صورت ناگهانی ما اونو شاهد باشیم. خشونت یک سیری داره، یک جریانی داره، سیکل خشونت داریم توی زندگی زناشویی. معمولا خشونت به تدریج و در طی مراحل خاص اتفاق میفته.
بله،
مرحله اول که شاید اسم خیلی قشنگی هم داشته باشه، همون مرحله ماه عسل هست. مرحله ماه عسل که ابتدای زندگی مشترک زن و شوهرها هست، اینها رفتارهای خیلی خوبی با هم دارن. هم مرد علاقه‌مند به نظر میرسه و هم زن از این توجه خودش لذت میبره و روابطشون روابط حسنه است. در این مرحله معمولا حتی اگه فرد مصرف کننده هم باشه، توی این مرحله میگیم چون ابتدای مصرفشه ممکنه که اثری نداشته باشه روی روابط زوجه، ولی با گذشت زمان ممکنه کم کم روابط زناشوییشون دچار تنش بشه. مرد ممکنه بدخلق بشه، ممکنه تحریک پذیر بشه و سر هر چیز کوچیکی از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خونه‌داری همسرش ایراد بگیره. خانوما کم کم نگران میشن و احساس میکنن که شوهرش هر لحظه ممکنه منفجر بشه و در این مرحله مرد ممکنه حتی پرخاشگری های کلامی یا بدنی رو مثل هل دادن ملایم یا حتی سیلی زدن رو مرتکب بشه. چون بحث مصرف مواد رو شما فرمودید، تمام این موارد ممکنه با شروع مصرف مواد بیشتر رشد پیدا بکنه و یا اینکه هرچی از مصرف بگذره و مدت زمان مصرف مواد بیشتر بشه یا مقدار مصرف مواد بیشتر بشه، این خشونت ممکنه به پرخاشگری شدید حتی تبدیل بشه. این مرحله، مرحله بروز تنش هست.
بله.
اما مرحله بعدی مرحله ای هست که ما خشونت رو به صورت جدی ملاحظه میکنیم، به طوری که این خشونت ممکنه موجب صدمه جدی زن بشه و این صدمات حتی میتونه به صورت شکستگی ها، ضرب دیدگی ها و جراحت های سطحی یا عمیق خودشو نشون بده. معمولا در این مرحله مرد شدیداً به مواد وابسته است و زن هم ممکنه برای تسکین درد جسمی، چیزی که شما در اوایل صحبتتون فرمودید، درد جسمی و روانی ناشی از مورد خشونت قرار گرفتن، اون رو وادار بکنه که شروع به مصرف مواد بکنه. و اگر بچه‌ای هم وجود داشته باشه، معمولا مورد غفلت و مورد بدرفتاری قرار میگیره.
بله.
اما مرد کم کم به خاطر خشونت و پرخاشگریش احساس گناه میکنه و معذرت خواهی میکنه و قول میده که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنه. دوباره برمیگرده به همون مرحله ماه عسل اولش و سعی میکنه که رفتار مناسبی داشته باشه، ابراز علاقه کنه به همسرش، به فرزندش و بگه که واقعا بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. زن هم سعی میکنه که باور کنه که واقعا همسرش دچار تغییر شده، دچار تحول شده و دیگه ممکنه به اون صدمه هم نمیزنه. و حتی ممکنه مرد در این مرحله اگه مصرف کننده مواد باشه، قول بده که دیگه حتی مواد رو هم مصرف نمیکنه و اقدام به این کار هم حتی ممکنه بکنه. ولی معمولا این مرحله خیلی کوتاه است و دوباره تنش شروع میشه، دوباره خشونت شروع میشه و این سیکل ممکنه در طول یک زندگی زناشویی برای یک زن و مرد که این مشکلات رو دارن بارها و بارها تکرار بشه. علاوه بر اینکه شدت خشونت هم ممکنه خیلی بیشتر بشه.
بله.
ولی عوامل مختلفی هستن که توی بدرفتاری مردان نسبت به خانواده از جمله همسرشون تاثیرگذار هستن. این عوامل رو اگه ما بشناسیم، میتونیم کمک بکنیم به اون خانواده. باید خود اون خانواده بشناسه این عوامل رو، در واقع میتونه به خودش کمک بکنه که کمتر مورد خشونت قرار بگیره.
بله.
اگر نسبت به این عوامل شناخت پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، اینجا از شما خداحافظی میکنیم، بحث میذاریم بر جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا آن دم که سختی ها و رنج ها ما را در بر می گیرد و غم و اندوه بر ما چیره می شود و گرفتاری و شدت اسیر من می سازد، دست به دعا بر می داریم و تو را می خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان همراه. امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت دومین نور ولایت، صاحب کرامت و شفیع قیامت امام حسن مجتبی علیه السلام. این مناسبت را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. اگر مایل بودین برای برنامه خودتان پیام بفرستین، دو شماره در اختیارتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند در قرآن چراغ‌های روشن هدایت و داروی شفا بخش دل هاست.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. هشام ابن سالم روایت کرده امام ششم حضرت جعفر ابن محمد صادق علیه السلام به من فرمودند اگر یکی از برادران دینیت را دوست داری او را به محبتت آگاه کن که این موضوع باعث می شود دوستی و رفاقت شما پایدارتر گردد. بنگر به حضرت ابراهیم علیه السلام آن زمان که گفت:
خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می کنی؟ فرمود: مگر ایمان نیاورده ای؟ عرض کرد: چرا؟ ولی می خواهم قلبم آرامش یابد.
پس وقتی یکی از برادران دینیت را دوست داری و او بگو تا دلش به این دوستی مطمئن شود. و نیز امام صادق علیه السلام از حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام روایت فرمودند: خیشاوند نزدیک تو آن کسی است که محبت و دوستی او را به تو نزدیک کرده باشد، هرچند دورترین نسبت را با تو داشته باشد، و بیگانه کسی است که از محبت و دوستی تو دور باشد، هرچند نزدیکترین نسبت را به تو داشته باشد. هیچ چیز نزدیکتر از دست به پیکر انسان نیست و همین دست ممکن است خیانت کند و از پیکر جدا شود. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه از استاد عبدالعزیز علی الفرج قاری گمنام سخن میگوییم که در بین قاریان برجسته مصری شناخته شده تر بود. استاد علی الفرج از قاریان نابینای مصری در تاریخ 22 جنوری سال 1927 میلادی در قریه باجور واقع در ولایت منوفیه مصر متولد شد. این قاری گمنام و روشندل مصری در سنین طفلی موفق به حفظ کامل قرآن کریم شد. او از همان کودکی به قرآن عشق می‌ورزید. او به حفظ قرآن اکتفا نکرد و زیر نظر شیخ احمد الاشمونی تجوید و احکام تلاوت را فرا گرفت. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. استاد علی الفرج در سال 1962 میلادی و در سن 35 سالگی در برابر هیئت مهارت سنجی رادیو قرار گرفت و از بین 170 نفر شرکت کننده وی به همراه 3 نفر دیگر به رادیو راه پیدا کرد. قاریانی که در برابر هیئت مهارت سنجی قرار می گرفتند، تلاوت‌های استدیویی را به مدت 6 ماه در محضر اساتید نخبه و حاذق کشور مصر انجام می دادند و آن اساتید به هنگام ضبط صدای آن قاری به رفع ایرادات قرائت وی می پرداختند. بعد از 6 ماه آن قاری می توانست به صورت زنده قرائت خود را در رادیو و در برابر دوربین اجرا کند. استاد علی الفرج در همان سال ورود به رادیو توفیق یافت تا به عنوان اولین قاری در برنامه زنده شعائر صلاة الفجر صوت قرآن وی پخش شود. او در آن روز پیش از اذان در مسجد امام حسین قاهره به تلاوت قرآن پرداخت و تلاوت وی از رادیو پخش شد. حضور پرشور و صفوف به هم فشرده و اشتیاق حاضران برای شنیدن تلاوت استاد توجه هر بیننده را به خود جلب می کرد و تلاوت او در آن سحر دلانگیز اعجاب حاضران و شنوندگان را برانگیخت. پخش صوت استاد پیش از اذان فجر نقطه عطفی در زندگی قرآنی استاد علی الفرج بود. ایشان بعد از کسب شهرت لازم در میان قاریان هم عصر خیش با شرکت در محافل قرائت قرآن در مساجد مهم مصر جان تشنه مستمعین آیات وحی را سیراب می ساخت. او از صدای قوی، رسا، حزین و زیبا برخوردار بود. ایجاد تنوع و رنگامیزی در مقامات، قدرت در تحریرزنی سری و حس بالای وی در تلاوت از شاخصهای دیگر تلاوت استاد علی الفرج بود. استاد بزرگ شیخ مصطفی اسماعیل از مشوقان علی الفرج به تلاوت قرآن کریم بود. استاد علی الفرج پس از ملحق شدن به رادیو در مناسبت‌های مختلف دعوت می‌شد و به ویژه در شب‌های ماه مبارک رمضان با تلاوت می پرداخت و صدای دلنشین این قاری گمنام دلها را با قرآن مأنوس می کرد. حمدالله 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 قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
دوستان گرامی، بر اساس آیه 23 سوره زمر، یکی از خصوصیات قرآن نفوذ عمیق و فوق‌العاده آن بر مخاطبان است.
الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می ترسند می افتد. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راه نمایی می کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راه نمایی برای او نخواهد بود.
بله دوستان، خداوند نفوذ آیات زیبای قرآن در دلهای آماده را این گونه ترسیم می کند که نخست در آنها ایجاد ترس و خوف می کند که مایه بیداری و آغاز حرکت است و انسان را متوجه مسئولیت های مهم می سازد. در مرحله بعد آیات حالت نرمش و پذیرش سخن حق را در انسان پدید می آورد و به دنبال آن فرد به آرامش و اطمینان می رسد. این حالت دوگانه برای تلاوت کنندگان قرآن کاملا قابل درک است. آیات هشدار دهنده انسان را به فکر فرو می برند. اما مطالعه آثار و نشانه های آفریدگار عالم و لطف و رحمتش دل انسان را نرم و لطیف می سازد.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب
سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره‌ای که در تمام آیات آن کلمه الله وجود دارد سوره مجادله است. سوره مجادله 58مین سوره و از سوره های مدنی قرآن است که در جزء 28 قرآن جای گرفته است. این سوره را از آن رو مجادله می نامند که آغاز این سوره به مجادله و شکایت زنی بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از دست همسرش که او را زهار کرده اشاره دارد. سوره مجادله درباره حکم زهار، آداب معاشرت و همنشینی و منافقان سخن می گوید و مؤمنان را از ورود به حزب شیاطین و منافقان برحذر می دارد. در بخش اول این سوره سخن از حکم زهار است که در جاهلیت نوعی طلاق و جدایی دائمی محسوب می شد و اسلام آن را تعدیل کرد و در مسیر صحیح قرار داد. در بخش دیگری سخن از آداب همنشینی و معاشرت است، از جمله منع از نجوا یا سخنان در گوشی و همچنین جا دادن به کسانی که تازه وارد مجلس می شوند. در آخرین بخش بحث درباره منافقان است، کسانی که در ظاهر دم از اسلام می زنند اما با دشمنان اسلام سر و سر داشته و دارند. این بخش مسلمانان راستین را از ورود به حزب شیاطین و منافقان برحذر می دارد و آنان را بر رعایت دوستی برای خدا و دشمنی برای خدا و ملحق شدن به حزب الله دعوت می کند. آیه نجوا از آیات مشهور سوره مجادله است. حضور در حزب خداوند و دور ماندن از عذاب الهی و فقر از فضایل قرائت این سوره مبارکه بیان شده است. الله الله الله
تشکر از اینکه برنامه در وادی نور دنبال میکنین. در این لحظه دل جان را تراوت میبخشیم با تلاوت آیات 1-3 سوره یوسف با صدای استاد محمد عمران.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أوحينا إليك
کنم.
احسن القصص بما اوحینا اليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-3 سوره یوسف بود با صدای استاد محمد عمران.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما دوستان عزیز هستیم با برنامه در وادی نور و بریم به سراغ پیام‌های دلنشین و دلپذیر شما. بخوانیم پیام سمیه جان خلیلزاده را از فریمان. سلام میکنیم به سمیه جان عزیز و با مردم خوب فریمان که شنونده برنامه در وادی نور هستند. سمیه جان نوشتند که هر چیزی را رهایش کنیم پژمرده میشود بجز قرآن، که اگر رهایش کنیم خودمان پژمرده خواهیم شد. درود بر سمیه جان عزیز با این پیام زیبایی که با برنامه در وادی نور فرستادن.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا طهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار سماء ساطعة شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا قرآننا.
واعتصموا بحبل جميعا وما تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أمة تبعث
السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا كمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن
مصحف خالد أمة صامدة
مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 36 و 37 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ اما آنها تو را از غیر او می ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد.
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ.
و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟
در ادامه آیات قبل در خصوص مقایسه اهل ایمان و کفر این آیه خطاب به پیامبر اکرم می فرماید آنها به جای پذیرش سخن حق در مقام مقابله با تو برآمده و تو را تهدید می کنند، در حالی که خداوند برای تو کافی است و بدون اذن او کسی نمی تواند به تو آسیبی برساند، چنان که در گذشته حضرت ابراهیم را از سوختن در آتش و موسی را از خطر فرعون ستمکار و جبار و حضرت عیسی را از بدار آویخته شدن محافظت کرد. ادامه آیه درباره هدایت و ضلالت می‌فرماید هر کس هدایت الهی را بپذیرد و پیروی کند از گمراه شدن در امان خواهد بود و هر کس هدایت الهی را نپذیرد به سر منزل سعادت راه نخواهد یافت، هرچند گمان کند هدایت یافته است. پایان این آیات بر این نکته تأکید می‌فرماید که مگر مشرکان و کافران نمی‌دانند که به هیچ وجه نمی‌توانند در برابر خدا بایستند و بر اراده او غالب شوند؟ مگر نمی‌دانند که خداوند از کسانی که در برابر پیامبران الهی و تعالیم آنها بایستد انتقام می‌گیرد و انتقام او همان گمراه شدن آنهاست؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه اگر انسان مطیع و بنده خدا باشد خداوند امور او را کفایت و کفالت می کند. نکته دوم اینکه انسان مؤمن در برابر تهدیدهای دشمن به خدا تکیه می کند و به جای آن که مرعوب قدرت و امکانات دشمن شود با امید به خدا و توکل بر او در راه حق ایستادگی می کند و و نقطه پایانی این که گمراه شدن انسان بی مقدمه نیست، بلکه او بر اثر عملکرد نادرست خود از نور هدایت محروم شده و به انحراف و بیراهه کشیده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران.